بشمير. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بحث در قول دوم مبتنی بر این جهت هست که ما لازم هست در اینجا که احد الاحتمالین رو اخذ کنیم. احد احتمالینی که مقرون به علم اجمالی شده، یا وجوب یا حرمت، در این چارچوب حرکت کنیم. وقتی که بنا شد یکی از اینها رو بگیریم که وچشم گفتم همون وجوب موافقت احتمالیه که عقل تنزل میکنه بعد از وجوب موافقت قطعیه یا توسط در تنجیزی که عرض کردیم ولو آخوند قبول نداره. حالا وقتی ما بنا شد بین دو قول، دو محذور در مقام دوران یکی رو انتخاب بکنیم، قولی داریم به لزوم اخذ به احد همل معین. احد همل معین دیگه یا نداره یا وجوب یا حرمت، بلکه وجوب رو اختیار کنیم به خصوصه یا حرمت رو اختیار کنیم به خصوصه. اینکه این احد همل معین جانب وجوب باشه هیچ قائلی ما ندیدیم، وچی هم ذکر نشده براش که اینجا در دوران امر بین محذورین همیشه اخذ کنیم به جانب وجوب. نداریم، نه قائل نه وجهی ذکر شده. اما لزوم اخذ به جانب حرمت هم قائل داره و هم وجوهی براش ذکر کردند. نخستین وجهی که مطرح شده، البته ما شبهه داریم در اینکه این وجه رو بشه یه وجه تامی قرار داد، کلامیست که مرحوم محقق آشتیانی قبلا فی الجمله اشاره کردیم در شرح رسائلشون در بحر الفوائد. ایشون اونجا مطرح میکنن که ما در جانب حرمت اگر اخذ به حرمت بکنیم، همون اقتضاء احتیاط را در دوران امر بین تعیین و تخییر رعایت کردیم. خوب این حتی فرمایید، ما در دوران ام بین تعیین و تخییر، یعنی گاهی شک پیدا میکنیم که آیا بین این دو شق و عدلی که وجود داره من مخیرم بین این دوتا یا معینم باید به یکیشون اخذ بکنم. پیش میاد در دوران امر بین تعیین و تخییر اکثر آمدن قائل شده به تعیین. چرا؟ برای اینکه اگر ما این فرد معین رو اخذ بکنیم، هم عمل به تخییر کردیم هم عمل به تعیین. اگر دلیل واقعی تعیین باشه که ما اختیار کردیم، اگر دلیل واقعی تخییر باشه، معنای تخییر اختیار و احد الادلین هست که ما این ادرو اختیار کردیم. پس در واقع اخذ به معین مقتضای احتیاط هست در دوران امر بین تعیین و تخییر. ایشون آمدن این وجه رو اینجا ذکر کردن در همین مورد که ما در دوران عام بین وجوب و حرمت اگر جانب حرمت رو بگیریم مطابق با احتیاطه، چون اگر ما مأمور باشیم به اخذ به حرمت که گرفتیم، اگر مخیر باشیم بین هما که اینم یه شق تخییر، اینم گرفتیم. خب این وجهه که این ذکر شده. حالا بعد در مقام اشکال میگیم اشکالش چیه. این وجه اوله. وچه دومی هست که آقایان آمدن عنوان فرمودند که ما در بحث اشتغال و احتیاط روایاتی داشتیم که این روایات دلالت می کرد بر وجوب توقف. قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. قف عند الشبهه یعنی توقف کنید. معنای توقف چیه در دوران ام بین المحذورین؟ یعنی در اینجا شما الان واجد ترک هستید، یعنی الان هیچ کاری هم نکنید تارکید دیگه. اگر فعل حرام باشه خب انجامش ندادید، تارکید. اگر اقدام به فعل بکنید اون وقت احتمال وجوب اونجا هست، اما اگر اقدامی نکنید ساکت بیستید، متوقف باشید. توقف یعنی عدم الاقدام به شیئن. اگر شما عند شبهه آمدید و توقف کردید، این خیرون من الاقتحام فی شبهه. آمدن اینجا استدلال کردن که توقف در اینجا به معنای چیه؟ به معنای ترکه. توقف به معنای اختیار ترکه، چون شما وقتی توقف کردید یعنی جانب حرمت رو گرفتید. اگر بیاید فعل رو اتیان کنید انجام بدید جانب وجوب رو گرفتید، اما اگر ترک کنید فعل رو در واقع جانب حرمت رو گرفتید. پس قول به توقف در اخبار احتیاط و اینکه وارد نشید اقتحام پیدا نکنید، این مساوق هست با ترکی که اقتضاء حرمت است. بنابراین میتونیم بگیم ادله احتیاط اقتضا میکند ترجیح جانب حرمت را. اگر در اینجا این جهت نبود، خب در هر شبهه این قف اند شبهه معنا نداشت. قف همون ترکه، ما رو از اقدام باز میداره، اقدام وجوبه، اقدام فعله، بنابراین جانب حرمت مقدمه. این هم یک استدلالیست که در اینجا آمدن و عنوان فرمودن. استدلال سومی که هست، که استدلال معروفی هم هست که حالا بررسی میکنیم انشاءالله، حکم عقل است یا حکم عقلا که آمدن گفتن دفع المفسده اولا من جلب المصلحه. مصلحت یه اضافه ایست آدم تحصیل کنه، اما مفسده یه چیزی دوش میفته، خلاصه گیر میکنه. همیشه دفع مفسده بهتر از جلب مصلحته. حالا یا حکم عقل یا حکم عقلا که ببینیم کدامه. بچه چهارمی هم ذکر کردن که ما روی ادله از مذاق شعر این معنا رو متوجه میشیم که اهتمامش برای ترک محرمات بیشتر از انجام واجبات است. شارع بیشتر اهتمام داره. دلیل این معنا رو استقراء ذکر میکنن که استقراء در ادله در کلمات ائمه این معنا رو در کلمات شرع این معنا رو به ما نشون میده که شارع اهتمامش به ترک محرم بیشتر از جلب ارزم به حضورتون که مصلحت و واجب هست. چهار وجه عمده این هست که ذکر کردند. حالا تحقیق کنیم در این وجوه. این وجوهی است که ذکر شده برای لزوم اخذ به جانب حرمت در دوران امر بین المحظورین. به بعضی از این وجوه مرحوم صاحب کفای اشاره می‌فرمایند، مثل همین دفع مفسده اولا از جلب مصلحت، ایشون اشاره فرمودند. اما وجه اول، وجهی که مرحوم آشتیانی می فرمایند که ما در دوران امر بین تعیین و تخییر اگر قائل به تعیین بشیم اهوته، این فرمایش درست است. این فرمایش درست است. ما هم در دوران امر بین تعیین و تخییر همین رو میگیم. وجدانی هم هست، چون اگر نمیدانیم ما امر به تخییر داریم یا یه فرد معین از اینها رو باید اخذ بکنیم، خب اگر فرد معین رو بگیریم هم واجد ملاک تخییره هم واجد ملاک تعیینه، این میشه اهوت. یعنی در واقع ما جمع بین حقین کردیم، در حالی که اگر این کار رو نکنیم خلاف احتیاطه. این درسته، منتها اینجا یه سوال ما داریم. یک حلقه مفقودهی در این استدلال هست و اون این است که شما مادام که در جانب حرمت ولو احتمال مرجح احتمال مزیت نداشته باشید، چجور این مورد رو میخواید ببرید در دوران امر بین تعیین و تخییر؟ دوران امر بین تعیین و تخییر کجاست؟ در جاییست که ما بین احد الادلین احد و شقی مزیت محرزی نداریم، رجحان محرزی نداریم. اگر این دو عدل یکی از اینها رجحان محرز داشته باشه، مزیت داشته باشه، وجب الاخذ به. عقل هم حکم میکنه، یه تخییری در کار نیست. عقل حکم میکنه به لزوم اخذ به ذل مزیت، به ذل رجحان، دیگه تخییر نمیگه. حالا چه زمانی اینجا به شک میفتیم در که میگیم دوران امر بین تعیین و تخییر؟ جایی که مزیت محرز نداریم، رجحان محرز نداریم و الا وجب الاخذ. وقتی رجحان محرز نداریم صرف احتمال رجحانه، احتمال مزیته. احتمال مزیت وقتی آمد اینجا دوران ام بین تعیین و تأخیر پیدا میشه. احتمال دو شق داره همیشه. یک شق احتمال این است که این مزیت واقعا در این عدل باشه، اگر باشه خب وجب الاخذ. یه احتمال این است که این مزیت نباشه در این عدل، در اون صورت تأخیر ثابته. چون شک داریم دوران میشه، دوران امر میشه بین تعیین و بین تأخیر. پس اساس این سقرای دوران امر بین تعیین و تأخیر که مورد مصداق این باشه، وجود احتمال رجحان هست در یکی از اینها، در یکی از عدلها. شما تا احتمال نداشته باشید که معنا نداره بیایید دوران امر بگید بین تعیین و تأخیر. ما یا احراز بکنیم این رجحان رو یا احراز بکنیم عدم رجحان رو. اگر احراز کردید رجحان رو باید عکس کنید، احراز کردید عدم رجحان رو مسلم تأخیره. اما اگر احتمال رجحان شد اون وقت دوران ام بین تعیین و تأخیر شکل میگیره، درسته؟ اگر اینجور هست ما باید یک احتمال رجحانی در جانب حرمت داشته باشیم. اینجا مگر میشه ما در جانب حرمت هیچ احتمال رجحان نداشته باشیم بعد ببریمش در صغرای، در کبرای دوران ام بین تعیین و تأخیر بگیم این مورد صغرای این کبراست؟ همین که نمیشه. خب جناب آشتیانی، شما تمام تصویرتون از مطلب درسته، اما اینجا حلقه مفقودش این است که این احتمال رجحان رو شما در حرمت باید ثابت بکنید. احتمال هم وجه میخواد، آخه همین جوری که نیست، صرف احتمال نیشخوری به قول معروف تخیل که نیست، احتمال یه وجهی میخواد، منشعی میخواد. پس ما باید دنبال وجوه دیگر بگردیم که این اولویت دفع مفسده رو نسبت به جلب مصلحت درست بکنیم، مثلا یا با اخبار توقف مسئله رو درست بکنیم که اینجا لااقل یک احتمال رجحان پیدا بکنیم دوران ام بین تعیین و تأخیر بشه. خود این استدلال جدای از این جهتی که عرض کردیم استدلال تام نیست. اما اون چه که آقایون می‌فرمایند در مورد اخبار احتیاط و قف اند شبهه، بله توقف اند شبهه، اگر اون اخبار رو ما بیایم مجراش رو دوران امر بین المحظورین قرار بدیم و بگیم قف اند شبهه شامل اینجا هم میشه، در دوران امر بین المحظورین توقف به معنای عدم اقدام، این درسته. عدم اقدامم یعنی جانب امر رو نیار، چون فعل جانب امر و الا جانب نهی هر کیست که من با توقف حائز ترک هستم، من ترک رو دارم با توقف، درسته؟ این هست. ولذا اگر این اخبار جریانش گیر نداشته باشه، بله اینجا خود این توقف مساوی هست با ترجیح جانب حرمت. اگر احراز هم درست نکنه برای ما احتمال اهمیت درست میکنه، این شکی درش نیست، احتمال درست میکنه. ولذا این وجه اگر تمام باشه میتواند متممی باشد برای مدعای مرحوم آقای آشتیانی، و لعل ایشون هم روی اساس تمسک به اخبار احتیاط آمدن و اون حرف رو زدن، یعنی تکیه بر این وجه داشتن. این خوبه، جای اشکال در این حیثیت نداره. ما هم قبول داریم ترک حاصل است و توقف مسابقه با ترک و این اخذ به جانب حرمت قهرن میشه، این قهرن میشه. اما یه اشکال داره، اشکال در بحثی که ما داشتیم در اخبار احتیاط. یک مسئله رو گفتیم که نه تنها اخباری که وارد شده در مورد قف اند شبهه، بلکه تمام اخباری که در احتیاط داریم، اخوکت دینوک، فهتت لدینک و امثال اینها، کلن ارشاد است الی حکم العقل به لزوم تحفظ علی احتمال وجود الغرض فی نفس المبلا. ما ارشادی گرفتیم، تمام اون اخبار رو مفصل بحث کردیم، مولویت در این اخبار نیست که وجوبی برای ما اینجا بیاره، ارشاده. ارشاد میکنه به چی؟ عقل، این رو گفتیم، عقل حکم میکنه که شما اگر غرضی احراز کردید برای مولا در جایی، واجب است بر شما، لازم است بر شما اون غرض رو استیفا کنید، و اگر احتمال غرض هم وجود داشت، احتمال میدید مولا غرضی داشته باشه، احتماله یا که ندارید، احتمال میدید اونم باید استیفا بکنید. عقل این رو بحث کردید. مگر اینکه مرخصی داشته باشید، مثل براءت که مرخص شرعی آمده احتمال حرمت یا احتمال وجوب را در شبهات تحریمیه یا در شبهات وجوبی یا نفی میکنه، اما مرخص ندارید، احتمال منجزه که ما گفتیم جایی که گفته میشه خود احتمال منجزه هست، اینجا احتمال تنجز میارید مگر مرخص داشته باشید. خب حکم رو عقل داره، این روایات هم ارشاد به حکم عقل، عقل این رو میگه، درست شد؟ وقتی ارشاد بود، ما ریشه یابی در حکم عقل باید بکنیم. حکم شرع فقط یک ارشاده، خود مرشدون الیه رو ما بیاین بررسی بکنیم که آیا در اینجا اقتضاش چقدره. در روایات قف عند الشبهه اصلا نظر به این نیست که در دوران امر وقتی گیر کردید قف، یا اینکه به اصطلاح شما علم اجمالی دارید، اصلا نظر به علم اجمالی و این مورد اصلا نداره. البته این اشکال دوم ماست که میگیم. چرا؟ برای اینکه تعلیلی که در این روایات هست، فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، یعنی هر وقت به مشتبه برخورد میکنید، این مشتبه در همه موارد ممکنه باشه، بله در جانب حرمت مشتبه، خب احتمال میدیم این فعل مطلوب مولا نباشه، انجامش ندیم، اما در شبهه وجوبیه و در جانب وجوب هم هست، احتمال میدیم این عمل که به عنوان عبادت آمده به ما رسیده امر نداشته باشه، خب میشه تشریع، به قول صاحب کفایه تشریع محرم، اونجا هم الوقوف عند الشبهاته، من اینجا این عمل رو به عنوان یک فعل شرعی انجامش بدم، دعوت کنم مردم رو به انجامش، فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، اینجا هم میاد، اینجا هم هست، حتی در شبه وجوبیه هم میاد. ما در اینجا اون ثمره و غایتی که در این اخبار داریم این است که احتمال وجود غرض از ناحیه مولا، اگر هیچ محذور دیگری نداشته باشه مثل تشریع، احتمال غرض باید تحفظ کنیم، استیفا کنیم، مادامی که مرخصی از خود شرع نرسیده. عقل میگه اگر از اون مولای خاص، مولای شرعی مرخص رسید، آزادید در اوامرش که احتمال غرضش رو زیر پا بذارید، اما اگر مرخص نرسیده بود، شما حق این که استیفا نکنید اون غرض رو ندارید. این رو در جاش هم گفتیم، مثالم زدیم به اون غریق و ارزم به حضورتون که در اینجا به قول معروف، حالا علم مورد علم هست، اما احتمال هم هست که دو نفر دارن دفع میشن، یکی برادر مولاست، یکی ارزم به حضورتون که پسر مولاست، یعنی آقایون مثال میزنن، اینجا دوتایی دارن غرق میشن، منم توانم فقط برای نجات یک نفره، در اینجا کدومشون نجات بدم، برادر مولا یا پسر مولا؟ احتمال میدم مولا نظرش به پسرش بیشتر باشه تا برادرش. اینجا میگن این احتمال منجزه، ولذا اگر من نجات ندادم این پسر رو، برادر رو نجات دادم، مولا توبیخ کرد، این حق رو داره، این رو میگن در اونجا جا داره. این حالا مثال میزنن، مثال تمام یا ناتمام کار نداریم در اونجا. بنابر این اخبار وقوف عند الشبهات نظر به این حیثیت داره که خودت رو در مواردی که ممکنه ابتلا پیدا بکنی درگیر نکن، به قول معروف سالم بشین کنار، وارد نشو چیزایی که نمیدانی درش، وارد نشو چیزایی که از برات محرز نیست درش، وارد نشو، گرفتار میشی. در شبهات تحریمیه میاد، در شبهات وجوبیه هم میاد. تازه علا فرض این که بگیم در اینجا اوامر قف عند الشبهه ارشادی نیست و مولویه و وجوب میاره، این وجوب همونجور که دلالت میکنه به اخذ در جانب حرمت در بعضی از جاها، بعضی جاها هم اخذ به جانب وجوب و ترک وجوب رو اونجا ناظر هست. بنابراین این وجه هم جا نداره. وجه سوم که عمده وجوب هست که در اینجا دفع المفسده اولا من جلب المصلحه. خب این رو در همه کلمات آمده، در همه کلمات هم خیلی راحت ردش کردند. البته آخوند اینجا بچه محکمی داره، بچه خوبی داره که حالا عرض میکنیم، عرض کردیم بازم میگه. ادعایی که هست در اینجا این است که عقل حکم میکنه به این معنا. در بعضی از کلمات هست عقلا حکم میکنن، بنای عقلایی است به اصطلاح، حکم نیست، عقلا عقلم حکم نداره، درک داره و عقلا بنا دارند. اما جهت عقل، آیا عقل همچین درکی داره که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه؟ مفسده و مصلحت از نظر عقل دو ملاک هستند، دو ملاک هستند. ملاکاتی که ما از نظر شرعی میگیم حکم درست میکنن، یعنی منات علت حکمه، مصلحت ملزمه میشه وجوب درست میکنه، مفسده ملزمه میشه حرمت درست میکنه. عقل میاد در مقام تزاحم بین ملاکین، مصلحت و مفسده، مادام که رجحانی در هیچ کدام از اینها نباشه، عقل در مقام تزاحم بین الملاکین درک چی داره؟ حکم به چی میکنه؟ تخییر. تخییر. اگر شما بیاید در اینجا بگید با اینکه عقل حکم به تخییر داده ما این رو باید بگیریم، همون ترجیح بلا مرجح لازم میاد، این که نیست، پس عقل اینو نداره. زمانی عقل میاد یک طرف رو مقدم میداره که یا رجحان درش باشه یا احتمال رجحان باشه. در احتمال رجحان هم اینم باز قبلا گفتیم، در احتمال رجحان، در محتمل رجحان باز عقل درک تخییر نداره، درک تخییر نداره در محتمل رجحان هم، چون احتمال مزیتی، حالا با آقای خویی هم بحثی داریم که خواهیم گفت، احتمال مزیت هم کافیست. اما اگر احتمال مزیت هم نداشته باشیم، اینجا عقل حکم به تعیین نمیکنه. شما اینجا جانب مفسده رو میخواید از نظر عقل مقدم بدانید، به چه دلیل، به چه مناسبت؟ عقل در اینجا خب درکی که داره مفسده با مصلحت از نظر ملاکیت که براش تفاوتی نمیکنه، درجه بندی میکنه، عقل حسابگره، میسنجه این مصلحت واجد 500 درجه است، اون مفسده واجد 500 درجه، اینجا تکافؤه. بعد میاد اگر مصلحت حائز 600 درجه شد، مفسده 500 درجه، مصلحت رو مقدم میدانه، همون حرفی که آخوند میزنه. آخوند در جوابش در اینجا میفرماید ما قرص و قاطع نمیتونیم بگیم مفسده در همه موارد مقدمه، نه خیر، گاهی مصالحی هست که اینها مقدم هست بر مفسده. ایشون مثال نزدن، اما بعضی از آقایان اصولین مثال هم میزنن، مثل نماز، مصلحت نماز، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز مصلحتش یه مصلحتی است که خودشو که داره هیچی، میتونه جلو خیلی چیزای محرم رو بگیره، خب یه مصلحت جونداریه. این رو با مفسده زنا مثلا، با مفسده کذب بیاییم بسنجیم، خب این مقدم میشه، این شکل آخوندم اینو میخواد بگه، ایشون میفرماید ربما مصلحتی که مقدم باشد بر مفسده، اون درجه مصلحت و مفسده رو باید دید. عقل هم همین رو میگه. پس ما انصافش اینه که در جانب عقل نمیتوانیم جهتی پیدا بکنیم که مفسده رو بر مصلحت مقدم بداره. عقل حسابگری داره، حسابگریش تابع درجه مصلحت و مفسده است. اگر مزیتی در یکی نباشه تکافع تخییره. حکم عقل تقریبا واضحه و آقایون اشکالی که میکنن که هیچ وجهی نداره جلب المصلحه اولا من دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، این از این جهت. اما عقلا، در بین عقلا مسئله ای که هست، خوردش کنیم مطلب رو، این مطلبی است که خیلی بهش رسیدگی نشده. ببینید غلبه در مقام استدلال وقت برای اون به درد نمیخوره، چون باز احتمال میشه، چون همه جا که نیست. وقتی نشد شما یه وقت میخواید برید اون احتمام شر، او دلیل دیگه است. اما اینکه مفسده در قالب موارد اولا، پس در همه موارد نیست. خب ما الان دوران هم بین مصلحت و مفسده داریم، احراز بکنیم اگه اون مواردی که به اصطلاح هست داخل او، خب این تشخیصش از کجا؟ ملاک بعد ما بحث اصول داریم دیگه. بله، خب اون یه دلیل دیگه میشه، اینو اجازه فرمایید بعد بگیم. ما اصول یعنی ما یا روش هایی میخواییم اتخاذ کنیم که در فقه دیگه گرفتار نباشیم، بتونیم اخذ کنیم، اختیار مبنا اینجا میکنیم که در فقه راحت باشیم در استنباط. اما نسبت به مسئله عقلا، نکته ای که هست که این رو من تقاضا میکنم بهش عنایت بفرمایید، چون کمتر بهش توجه شده، این هست که اگر در اینجا دفع مفسده اولا باشد از جلب مصلحت عند العقلا، این به این راحتی که جواب دادن وجه نداره و فلان و اینا، این یه ذره همچین قابل تأمله. اینو عنایت بفرمایید. عقلا در بناگذاری خودشون، خب میدونید عقلا دنبال مسائل معاش هستن، مسائل معاش فقط نه خوردن ها، یعنی زندگی. عقلا وقتی انسان تک بود در آفرینش کاری نداشت، همچین که جمع شدن برای اینکه در کنار هم بتونن زندگی بکنن بناگذاری کردن. این میشه سیره عقلا دیگه، بناگذاری کردن. این بناگذاری ها پیدا شد. در بین عقلا شما بیاید در این جهت زندگی و در کسب و کار روزمره شون بسنجید. یک مثال من میزنم، اگر اینجا شما یکی از عقلا اینجا براتون اتفاق افتاد، یه موردی، البته شما چون کاسب نیستید توجه به این پیشنهاد من ندارید، من کاسب نیستم اما از کاسبا یاد گرفتیم، آمدن یه معاملهی رو پیشنهاد کردن، دیدید این کاسبا اینا دفتر دارن، مغازه دارن، میان میگن این جنس هست یا بخرش مثلا، یا اینو یا بفروشش به فلانی، یه همچین مورد پیش آمد برای ما. منتها در این معامله خرید و فروشی که به من پیشنهاد میکنن، دو احتمال وجود داره. یه احتمال ضرر هست، یعنی من این جنس رو اگر فروختم دو روز دیگه همین جنس ترقی میکنه، احتمالش هست در بازار دیگه تشخیص میدن خیلی بالا میره. یا احتمال نفع هست که ممکنه همین جنسی که به این قیمت دارم میفروشم دو روز دیگه در بازار پایین بیاد، معادله است دیگه، دو تا مسئله است. اگر این انجام بشه قیمت میره بالا، اون انجام بشه در بازار قیمت میاد پایین. من بین این واقع میشم. اینجا کاسبه ها عقلا هستن دیگه، عقلا به ما هم عقلا. اینجا چیکار میکنن؟ محافظه کاری میکنن، میگن ما سود رو نخواستیم، این احتمال ضرر رو هم بخشیدیم به ارزم به خود پیشنهاد کننده، نمیخوایم سود نمیخوایم اما به ضررم حاضر نیستیم بیفتیم. آیا عقلا به ما هم عقلا در اینجا یکسان براشون؟ فرض هم تکافؤه. یه وقت رو حساب احتمالات بررسی میکنن، احتمال سود بیشتره، اونو ما نمیگیم، احتمال ضرر بیشتره، ما این رو نمیگیم، اونجا اولویت پیدا میکنه، اونجا مزیت پیدا میکنه، نه تکافؤه. یعنی احتمال مساوی است. همون نسبتی که ممکنه من سود ببرم، سود حسابی ببرم، زندگیم به قول معروف از این رو به اون رو بشه، اما ممکنه ضرر کنم، زندگیم نابود بشه. این سوال، آیا عقلا در اینجا اقدام می کنند در این جهت که جانب دفع المفسده اولا هست، دفع المفسده اولا از جلب این مصلحت؟ یعنی معامله رو قبول نمی کنه، میگه من ضررش رو ولو احتماله نمیخوام، سودشم عطاش رو بخشیدم به لقاش. عقلا اینجا چه میکنند؟ این سوال ماست. ما خودمون معتقدیم که عقلا، به ما هم عقلا، این حیثیت محافظه‌کاری در وجود عقلا هست. عقلا در بناگذاریاشون خیلی محتاطن در زندگیشون. شما کاسب نیستید، اونه که پول دستش میاد این پول رو با جانش حفظ میکنه، اینجور نیست که هر جایی به خطرش بندازه و ولذا تا احتمال ضرر بیاد میکشه کنار. این نفع میخواد، نفع لیس الا، این که مساوی باشه احتمال نفع و احتمال ضرر، این وارد نمیشه اصلا. حیثیت محافظه کاری در جان عقلا هست. بله یه افرادی هستن اهل ریسکن، اما اونایی که اهل ریسکن یه شبه ممکنه زمین بخورن. غالب عقلا اینجور نیستن، بناگذاری اینجور نیست. ولذا در اینجا این که ما بیایم بگیم دفع المفسده، مفسده هم ضرر مالی بگیریم در بین عقلا، دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، که مصلحت هم سود مالی بگیریم، این بیراه نیست. در بین عقلا چنین قصه‌ای وجود داره. دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، عقلا اینجور هستند. احتمال سود و احتمال ضرر، اینجا احتمال ضرر رو مقدم میکنه، هیچ اقدام نمیکنه. این سودی میخواد که احتمال ضرر نداشته باشه. ریسک همه اهلش نیستن، غالب عقلا میسنجن و کار میکنن. اقدام به اصطلاح ارتجالی و دفعی که نمی کنن فکر نکرده. ولذا این که آمدن این اصطلاح پیدا شده، دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، این جهت عقلایی داره. این حرف اصلا از عقلا ناشی شده و این درسته، این هست در بین عقلا. خب اگر ما قبول کردیم که در بین عقلا هست با بیانی که من عرض کردم که بهش عنایت بفرمایید، خب در اینجا اخذ به جانب نهی وجاهت پیدا میکنه دیگه، درسته؟ منتها ما که این حرف رو زدیم، یعنی ریشه عقلایی برای این معنا قائل شدیم، یه حرفی هم داریم در کنارش و اون این است که اگر وقت انشاءالله نمیذاره که من عرض بکنم، اگر در اینجا این کاسبی که نشسته تو مغازش داره کاسبی میکنه، یه بیمه‌ای باشه، تأمین بیمه، از این بیمه هایی که الان هست، یه بیمه ای آمد به من گفت که تمام جاهای تو معامله کن، کاسبی کن، هر کجا که ضرر کردی من بیمه‌گر جبران میکنه. بیمه است دیگه، فرض کنیم نیست اینجوری، همچین بیمه اگر بود همه میرفتیم سراغش، نیست، اما فرض کنیم یک بیمه ای آمد عقد تأمینی با من میبنده، میگه که شما هر جا ضرر کردی من جبران ضررت رو، کس را بردی من جبران میکنم. یه همچین بیمه ای من داشته باشم، اون وقت اینجا اگر معامله ای پیشنهاد به من بکنن احتمال ضرر داشته باشه و احتمال نفعم داشته باشه، آیا اینجا باز ملاحظه دفع المفسده اولا من جلب المصلحه میکنم من؟ نه، چون ضرر بکنم جبران میشه، اینجا فقط برای من نفع داره، اینجا اگر ضرر کردم به جایی برخورد میکنه. اینجا عقلا دیگه این قاعده رو جاری نمیکنن. در شرع عقلا این پایه رو دارن، دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، این شکی درش نیست، عقلا دارن. اما در شرع فرض اینه که ما آمدیم در اینجا مفسده در شرع عقابه، عقاب شارع چوب زدنه، عقاب شارع چوب زدنه، شارع یک بیمه‌گره، این بیمه‌گر آمده به ما گفته با ادله براءت من مرخص برای شما آوردم که با احتمال حرمت، با احتمال مفسده به شما چوب نخواهم زد، شما رو عقاب نخواهم کرد. خب وقتی که اینجور هست، در دوران ام بین وجوب و حرمت من واقع میشم. اینجا ولو این حرمت ما این فعل رو انجام بدم، ممکنه واجب، این فعل ممکنه واجب باشه، ممکنه حرام باشه، اما شارع در خصوص شرع ما این اضافه بر بنای عقلایی ما داریم. ادله براءت آمده، مثل ادله براءت، ادله مرخصه، حالا استصحاب شما بگیرید یا چیزای دیگه، ادله مرخصه آمده به ما میگه شما وقتی مفسده ای هست، مادام که این مفسده محرز نشه برای شما، افتادید تو این مفسده، من چوبتون نمیزنم. خب وقتی در اینجا این احتمال رو شارع برای ما نفی کرده و رد کرده، من دیگه وحشت از احتمال جانب مفسده ندارم. وحشت من مثل وحشت کاسبی نیست که میترسه معامله رو انجام بده زندگیش یک شبه داغون بشه. احتمال دیگه، این احتمال اونجا نیست، چون مفسده به قول معروف عقاب شارعه، غضب شارعه. خود شارع میگه اگر این احراز نشه و احتمال باشه، من به اصطلاح عقاب ندارم، چوب ندارم. بنابراین از نظر ما این معنا قابل دقته که دفع المفسده اولا من جلب المصلحه ریشه عقلایی داره. اصلا از عقلا ناشی شده این حرف در آمده بیرون و عقلا هم بهش پایبندن. اما این کبرای عقلایی، بنای عقلایی در شرع نمیاد. چرا؟ برای اینکه در شرع ما ادله مرخص داریم. ادله مرخص میاد مثل بیمه‌گر، مثل همون کسی که تأمین، صاحب عقد تأمین هست، بیمه‌گر، مثل بیمه‌گر ضررها رو آمده چی میکنه؟ بیمه میکنه برای من. وقتی ضرر رو بیمه میکنه، من از احتمال مفسده نمیترسم دیگه. احتمال مفسده است، یقین که نیست. ولذا در همین دوران ام بین المحظورین مگه نمیگیم اطاعت قطعی ممکن نیست، موافقت قطعی ممکن نیست؟ پس در اینجا شرع در واقع در اینجا کار بیمه‌گر رو میکنه. پس دفع المفسده اولا من جلب المصلحه ریشه عقلایی داره. اما با این بیانی که عرض کردیم، ما در شرعیات میتونیم این معنا، این کبرا رو به کار بگیریم. این ریشه، بله، فرمایش مرحوم آخوندم خوبه که حالا آقای خویی هم تکرارش میکنن اینجا در مقام جواب. خوبه فرمایش آقای مرحوم آخوند رضوان الله علیه که ما مفسده مصلحت نداره، نگاه میکنیم به درجه این منات، هر کدام اهم بود، مصلحت اهم مقدم، اینم فرمایش متینی. اما اون عرضی که ما کردیم عرض ریشه‌ای است که ریشه مطلب رو از دل عقلا بیرون میاره. این وجه سومی هست که در مسئله برای تعیین آمدن و فرمودن. تا فردا انشاءالله.